أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين وجه چهارم برای اثبات قول به اعم عبارت از این هست که لفظ صلات و غیر اون از عبادات از الفاظ عبادات دیگر مثل صوم و حج و امثال این الفاظ در کثیری از روایات در معنای در مورد افراد فاسده استعمال شده. مورد استعمال الفاظ در کثیری از موارد فرد فاسد هست که این استعمال لا یکون الا به این که در اعم استعمال شده باشه، به علت فاسد به ما و فاسد که معلوم مسمع نیست. از این استعمال الفاظ عبادات فی کثیر من الموارد در مورد صلات فاسد که به معنای استعمال در اعم از صحیح و فاسد هست معلوم می شود که موضوعه برای این الفاظ معنای اعم و جامع هست، نه خصوص صحیح. به الا اگر موضوعه خصوص صحیح بود همه این استعمالات باید استعمالات مجازی باشد. با توجه به کثرت استعمال این الفاظ در این موارد متعدد در معنای اعم کشف می شود که موضوعه و مسما معنای اعم هست. مرحوم آخون در ذکر مصادیق اون اخباری که عنوان صلات در مورد عنوان صلات یا غیر صلات در مورد فرد فاسد استعمال شده، دو طایفه از روایات را مطرح فرموده. طایفه اول روایاتی است که در اونها وارد شده که بنی الاسلام علی خمس، و در اون روایات الفاظی مثل صلات و نحوه ها در معنای اعم استعمال شده. طایفه دوم هم روایاتی است که در اون روایات نهی شده است از صلات در حالات خاص که در اون حالت خاص صلات اصلا مشروعیت ندارد. از باب مثال مرحوم آخوند این روایت را آورده که از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم دع الصلات ایام اقرائک. بله، در طایفه اول فرمودن که روایاتی که در اونها کلمه صلات به نحوه ها در معنای اعم استعمال شده که قولی علیه الصلات و السلام بنی الاسلام علی خمس از صلات و زکات و الحج و صوم و الولایه و لم یناد احد بشیء کما نودی بالولایه فاخذ الناس به اربع و ترکو هذهی، یعنی ولایت را. در ادامه مرحوم آخون فرموده این قسمت را اضافه کرده، فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایت لم یقبل له صوم ولا صلات. ولی این قسمت دنباله روایت قبلی نیست. اون روایت قبلی با اون مضمونی که با همون عبارتی که مرحوم آخون نقل کرده همون صحیحه فضیل ابن یسار هست که آخر روایت هم همین فقره هست که و ترکو هذهی، یعنی الولایه. این را در روایت فضیل ابن یسار اینه در باب یکی از ابواب مقدمت العبادت که اونجا البته همه حدیث رو نیاورده، این همون تا ولایت آورده، ولی دنباله ی حدیث که بعد اخذ الناس به اربع و ترکو هازهی یعنی الولایت، آخر حدیث اینه در کافیه بله اصول دین کافی جلد دو صفحه 18 تمام حدیث اونجا اومده تا همین قسمت. اون دنباله که نقل کرده مرحوم آخون فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله و مات به غیر ولایه، این تفریع در این روایت نیست، این تفریع مال روایت بله مال صحیحه زراره هست در باب 29 از ابواب مقدمت العباده، حدیث 2 اون باب هست. حالا مرحوم آخون این دوتا را به هم بله، ولو در اون صحیحه زراره هم اونجا هم بله حدیم بله اونجا هم همین اول همین مطلب هست که بنای اسلام علی خمسه، ولی این که لم یوناده به شیئن که ما نودیه ولایه به این تعبیرات نیست، صدرش امر دیگه است، ولی این ذیل در اون هست. اما بله ذیل راجب ولایت و اینها که حقیقت ولایت چه چیزی هست و اینها اونجا داره که بله ضربت العام به سنامه و به مفتاح و به باب الاشیا و رضا الرحمن اطاعت و لیل امام بعد معرفته در دنباله داره که اما لو ان رجلا قام لیله و به سام نهاره و تصدق به جمیع مالهی و حج جمیع دهری و لم یعرف ولایت الله ولایت ولی الله فیوالیه و یکون جمیع اعمالهی به دلالتی الی ما کان له علی الله حق فی ثوابهی ولا کان من اهل ایمان. حالا علایال اون قسمتی که از جزء روایت یعنی بعضی از روایت هست، حالا یک روایت صدر و ذیل مربوط به یک روایت باشه حالا خیلی مهم نیست، علایال این قسمت هایی که در طایفه اول مرحوم آخون نقل کرده در روایات اومده، قسمت اولش تا قبل از فلو ان قبل از تفری در صحیحه فضیل ابن یسار حدیث اول باب یکی از ابواب مقدمت العباده، اون ذیلش هم که در روایات دیگه هم هست، در یکی از اونایی که یکی از روایاتی که این ذیل درش هست صحیحه زراره در باب 29 حدیث 2 هست. در غیرو هم این مطلب هست که بله روایات دیگه در همون باب 29 هست که شخصی که ولایت نداشته باشد این اعمال از او مورد قبول نیست، تمام شب را به نماز بایستد، تمام روزهای سال را به روزه بگذراند، ولی عملی که بدون دلالت ولی الله باشد این عمل از او قبول نمی شود. این طایفه اول اینه، طایفه دوم هم که روایت در اصطلاح ایام اقرائق هست که این در مرسله یونس همون مرسله طویلهی که من حیث و سند هم معتبر هست چون یونس هم غیر واحدن داره، در باب 7 من ابواب الحیث حدیث دوم در اونجا این عبارت نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است للتی تعرف و ایامها، حضرت به کسی که ایام عادتش را می شناخت معلوم بود برای او، به اون زن حضرت فرمود ده سلات ایام اقرائک. خب در این مرحوم آخون در نقل ادله اعمی می فرماید که خب در این در تقریب کلام اعمی ها می فرماید که در این دو طایفه صلات در معنا در مورد صلات فاسد استعمال شده و غیر اینها که ذمیمه میشه، ولی در اینها در مورد خود اینها در مورد صلات فاسد استعمال شده نه در مورد صلات صحیح. اما چطور در طایفه اول مورد استعمال صلات فاسد هست نه صلات صحیح. و در طایفه دوم برای هر یک از این دو طایفه یک تقریب خاصی مرحوم آخون بیان فرمودند. تقریب استدلال اعمی به طایفه اول اینه که در طایفه اول بعد از بیان این که بنی الاسلام علی خمس، در ذیل حضرت فرمودند که مردم اخذ الناس به اربع و ترک هذه ولایت را ترک کرده‌اند. خب این در ذیل این روایت اومده که ولایت را ترک کردن ولی اون چهارتا را اخذ کردن. این که در روایت اومده که مردم اون چهارتا را اخذ کردن یعنی مردم نماز می خوانن، مردم روزه می گیرن، حج انجام می دهن. خب این عبارت که مردم نماز می خوانن، این نسبت به نماز عامه حضرت تعبیر به صلات کرده. اون یکی از اون اربعه صومه. حضرت نسبت به اونها تعبیر به صلات کرده و حال اینکه اعمال عامه به نظر صحیح باطل هست، به نظر صحیح باطل هست، چون ما روایات داریم که دلالت میکنه بر بطلان اعمال مخالفین، اینکه اعمال اونها باطل هست. عمل منکر ولایت و غیر عارف به ولایت عمل او باطل هست. روایاتی بر این مسئله داریم، اون روایتی که خدشه‌ای درش نیست، لا بله محل للاشکال و تشکیک و تردید در استفاده این معنا از اون روایت، همون صحیحه محمد ابن مسلم هست که حدیث یک باب 29 باشه. در اون صحیحه اومده که در صحیحه محمد ابن مسلم حدیث یک باب 29 قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، بله ابا جعفر علیه السلام یقول کل من دان الله عز و جل به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله، هر کسی که اینجوری دینش را به غیر از راه غیر امام بگیرد، معتقد به امام نباشد، فسعیه غیر مقبول. حالا این قسمت تا این مقدار که غیر مقبول ممکنه گفته بشه یعنی اجر نداره، ثواب نداره، ولی در ادامه امام فرمود که این چنین شخصی و ضال متحیر و الله شان اون لاعماله، خداوند متعال شانه نسبت به اعمال او هست. به این تعبیر شان اون لاعمالهی دلالت بر این داره که اعمال اینها اصلا صحیح نیست. چرا؟ چون شان شناعت همونطور که در شرح حدیث گفته شده، شناعت بالهمزه مثل شناعت بالعین، دلالت به معنای مبغوضیت، به معنای بغضه. و الله تعالی شان اون لعماله یعنی خداوند متعال مبغض لعمال اینها هست. خود همین عملی که اینها به عنوان صلات صوم انجام میدهند، این عمل مورد بغض خداوند متعاله. اگر عمل مورد بغض شد دیگه معنا نداره که مأمور به هم باشد، مصداق متعلق الامر قرار نمیگیرد. حداقل دیگه در جایی که عبادت باشه مبغوضیت با مقربیت که دیگه جمع نمیشه، این عمل به ذاتهی مبغوض خداوند متعال اگه باشه دیگه معنا نداره که مقرب باشه، که در عبادیت غیر از موافقت با امر مقربیت هم شرطه، اصلا با مأمور بودن جمع نمیشه فضلا از این که با مقربیت جمع بشه. پس با استناد به روایاتی مثل صحیح محمد بن مسلم که جای تشکیک در دلالت او وجود نداره، اعمال مخالفین و منکرین ولایت باطل هست. حالا با توجه به این که اعمال اینها باطل هست، امام علیه السلام در ذیل صحیح فضیل ابن یسار فرموده است اخذ الناس بالاربع، باید مقصود از این اربع یعنی اینها نماز به معنای اعم، نماز، کلمه نماز در این قسمت، در این اربع کلمه نماز در اعم استعمال شده، چون نماز اینها که نماز فاسد هست. اگر مستعمل، اگر در این روایت لفظ صلات برای صحیح وضع شده بود و در صحیح استعمال شده بود، اینها همونطور که لم یأخذوا بالولایه، همینطور هم لم یأخذوا بالصلات، به صلات هم چون صلات صحیح رو که اخذ نکردن دیگه. این که حضرت تعبیر فرموده راجع به اعمال اینها که اینها اخذ به صلات کردن، این صلات در اینجا حتما به معنای اعم باید باشه، نه به معنای صحیح، چون اگر مورد نظر صلات صحیح بود، حضرت باید می‌فرمود که اینها هر پنجتا را ترک کردن. و حال این که حضرت در صحیح فضل ابن یسار فرموده که اخذ الناس بالاربع و بله و ترکو هذه، یعنی ترکو این ولایت را. پس این که امام علیه السلام نسبت به صلات عامه، صوم عامه، تعبیر صلات و صوم را به کار برد، نشون دهنده اینه که صلات و صوم برای اعم وضع شده نه برای صحیح. و الا اگه برای صحیح وضع شده بود و در صحیح استعمال میشد، خب اینها نباید نسبت به اینها صدق نمی کرد این تعبیر که اخذو بالاربع. این تقریب استدلال به طایفه اول به نفع اعمی ها که در عبارت مرحوم آخوندم اینطور اومده: فان الاخذ بالاربع لا یکون بناء علی بطلان عبادات تارک الولایه، اخذ بالاربع لا یکون الا اذا کانت اسامی للاعم، و الا اگر اینها اسامی لصحیح بودن، باید امام تعبیر می‌فرمود که لم یأخذوا بالخمسه، نه اخذوا بالاربع و ترکوا این خامس را. این تقریب استدلال به طایفه اول. نسبت به طایفه دوم که ده الصلات ایام اقرائه در مورد حائض رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که در ایام حیض نمازت را ترک بکن، در این طایفه هم کلمه صلات در مورد صلات به معنای صلات اعم جامع بین صحیح و فاسد استعمال شده. چرا؟ چون اگر صلات به معنای صحیح بود، خصوص صحیح بود، نهی از صلات ممکن نیست، به خاطر اینکه در تعلق نهی و امر مقدور بودن متعلق شرطه. نسبت به چیزی که مقدور مکلف نیست، نه امر معنا داره معقوله و نه نهی معقوله. خب در اینجا که حضرت نهی کرده است او را، زن حائض را، از صلات، با توجه به اینکه زن حائض قدرت بر صلات صحیح ندارد، پس در این عبارت متعلق و نهی صلات به معنای اعم باید باشه، نه صلات صحیح، چون صلات صحیح که قابلیت صلات صحیح که مقدور مکلف نیست. با توجه به اینکه پس از اونجایی که نهی زن حائض از نماز خوندن در ایام حیض از رسول الله صلی الله علیه و سلم صادر شده و این نهی بله و صحت نهی هم متوقف بر این هست که متعلقش مقدور باشه، صحت نهی متعلق متوقعه برای اینکه متعلقش مقدور باشه، از همین تعلق نهی به صلات در مورد حائض کشف میکنیم که متعلق نهی نماز فاسده، چون نماز صحیح که قابل تعلق نهی در مورد حیض ندارد. پس از این استعمال هم کشف میکنیم موضوع له و مسمای لفظ صلات اعم از صحیح و فاسده، نه خصوص صحیح. این دو تا طایفه یا بله دو قسم از روایات که در اونها معلوم هست که لفظ عبادت من الصلات و نحوه ها استعمال شده است در فرد فاسد که لا یستقیم الا به این که مراد معنای اعم باشه. مرحوم آخون در مناقشه نسبت به این استدلال به این روایات با توجه به این دو طایفه بودن، یک مناقشه مشترکی نسبت به هر دو طایفه دارد و برای هر کدوم از اون دو طایفه هم یه اشکال خاص اون طایفه را، یک مناقشه خاص به اون طایفه را بیان فرمودن. مناقشه مشترک بین این دو طایفه از روایات اینه که فرمودن نهایت چیزی که در این دو طایفه از روایات وجود داره اینه که لفظ صلات یا الفاظ دیگه عبادات در این دو طایفه در عبادت فاسده استعمال شده، نهایتش اینه دیگه. ولی مجرد استعمال لفظ در معنای فاسد در معنای عام که ملازمه با حقیقت بودن نداره، استعمال عام از حقیقت هست، صرف استعمال که کاشف از موضوع بودن و مسمى بودن نیست. این مناقشه مشترک نسبت به استدلال به هر دو طایفه. خب این مناقشه ممکنه بر اساس مطالب قبلی از این مناقشه جواب داده بشه به این که بله به صورت کلی این مطلب قابل قبوله که استعمال اعم از حقیقته، صرف استعمال در اعم مجرد این نشوندهنده حقیقت بودن در معنای اعم نیست، چون ممکنه استعمال مجازی باشه با استناد به قرینه باشه. ولی به نحو قاعده کلی این فرمایش مرحوم آخون تمامه، ولی با توجه به کثرت موارد استعمال الفاظ عبادت در مورد معنای فاسد که دو طایفه شو شما اشاره فرمودید، دو روایت رو اشاره فرمودید، ولی مختص به این دوتا که نیست، که موارد کثیره، خود شما هم تعبیر فرمودید در اول عبارت وجه چهارم فی غیر واحد من الاخبار فل فاسده، این دوتا که نیست که، موارد کثیره. با توجه به موارد کثیره‌ای که این لفظ صلات در این موارد استعمال شده است در معنای اعم، بل وجدان ما می‌بینیم که اینطور نیست که در همه این موارد رعایت علاقه شده باشه به ملاحظه عنایتی، یعنی عنایت خاصی در این استعمال وجود داشته باشه، رعایت مناسبتی وجود داشته باشه، قرینه‌ای در کار باشه. با توجه به چون به وجدان می‌بینیم که استناد به قرینه در کار نیست، معلوم می‌شود که لفظ که در اینها استعمال شده موضوعش همینه، مسماش همینه. از استعمال لفظ در الفاظ عبادات در این موارد کثیره با توجه به اینکه بل وجدان در همه موارد قرینه نیست، کشف میکنیم که مسمى به موضوع له اینه. بله به صورت کلی این قاعده شما تمامه که مجرد الاستعمال ملازمه با حقیقت بودن نداره، ولی ممکنه در مثل این موارد از استعمال کشف بکنیم حقیقت بودن رو. این مناقشه نسبت به مناقشه مشترک مرحوم آخوند، به مناقشه ای که نسبت به دو طایفه به صورت اشکال مشترک ذکر کردن. اما اشکال خاص به طایفه اول که همون روایاتی است که درش در ذیل بنیه بنیه الاسلام اومده که حضرت فرمود لم یخذ بله اخذ الناس بالاربع و ترکو هذه یعنی ولایه. بله مناقشه خاص اینه که ایشون فرموده این که در این طایفه شما مسلم گرفتید که لفظ صلات و صوم و حج یا زکات در معنای فاسد استعمال شده، این محل منعه. من قبول نداریم که حتی در سعیه فضیل ابن یسار در معنای فاسد استعمال شده باشه، بلکه میگوییم که اینجا هم صلات در همون صلات صحیح استعمال شده. چطور؟ به خاطر اینکه در صدر این روایت که دارد بنی الاسلام علی خمس، اون صلات و صوم و زکاتی که بنی الاسلام علی مبنای اسلامه، از ارکان اسلامه، معلومه که اون صلات صلات صحیح است، اون که صلات فاسد نیست. با توجه به این که در سر عنوان صلات صوم به بقیه الفاظ در صحیح استعمال شده، در ذیل که حضرت فرموده فأخذ الناس بالاربع، اینجا هم گفته میشه به این که در اینجا هم این اربع در صحیح استعمال شده، صلات در صلات صحیح استعمال شده، روی این حساب منافات با صد نداره. ولو اون وقت اشکال میشه که با توجه به این که اعمال عام باطله، بله عبادات مخالفین باطله، چطور اخذ الناس بالاربع سر میکنه با اینکه اینها نماز صحیح ندارن. مرحوم آخوند فرموده که مقصود از اخذ الناس بالاربع، اربع یعنی همون صلات صحیح، منتها مقصود از اخذ الناس بالاربع و عدم ترک این اربع، اخذ به حسب اعتقاد خودشونه، یعنی به نظر خودشون صلات صحیح را دارن انجام میدن. کلمه صلات در مورد عام استعمال نشد، در همون فاسد استعمال شد، منتها در همون صحیح استعمال شد، منتها نه صحیح واقعی و حقیقی، صحیح به حسب اعتقاد اونها. همونطور که در قسمت از تفریح هم که مرحوم آقوم فرموده این تفریح را دنباله روایت فرض کرده، حالا مهم نیست، همونطور که از تفریح هم همین معنا استفاده میشه، در تفریح هم که حضرت فرمود لو ان احدن صام نهاره و یا صام بله قام در شبش تمام شب را به نماز بگذراند، صلات صوم هم در صحیح استعمال شده، منتها صحیح بحث به اعتقاد خودشون نماز صحیح میخوان بخوانن، یا صحت به اعتقاد خودشون، یا اینکه میگوییم که اینجا استعمال در نماز باطل شده از جهت مشابهت و مشاکلت در ظاهر. علایل این قسمت قابل توجیه است، اونچه که در این روایت مورد نظره استعمال لفظ در خصوص صحیح است، چون در صد اینجوریه. با توجه به این که در صد در صحیح استعمال شده، ذیل قابل توجیه به اونیست که در صد شده. توجیهش هم به اینه که به صحت به حسب اعتقاد یا صحت از جهت کلمه صلات را که به کار بردن در ذیل استعمال، ممکنه اینجا بگیم استعمال مجازی هست به علاقه مشاکلات و مشابهت در ظاهر. این جواب یعنی اشکال خاص مرحوم آخوند به این در استدلال به طایفه اول. با توجه به این که در طایفه اول در تقریب استدلال اونی که نقش دارد در تقریب استدلال به طایفه اول اینه که اعمال عامه باطل هستند، اعمال عامه باطل هست، این بطلان اعمال عامه ممکنه تعلیل بشود و تقریب بشه بطلان اعمال عامه به مثل روایت صحیحه محمد ابن مسلم که کلن اعمال مخالفین باطل هست بر اساس این روایت که خداوند متعال شان اون لعمالهی، ممکنه این بطلان اعمال عامه را از راه دیگه تقریب بشه که با این در حقیقت در مجموع استدلال به طایفه اول یه تقریب دیگه پیدا میکنه و اون اینه که اعمال عامه باطل هست به خاطر اینکه از جهت خود اجزا و شرائط عمل اینها نقص داره. و وضو اینها که باطل باشه، نماز اینها نماز بی وضو هست دیگه، نماز بی وضو باطل هست به خاطر بطلان وضو. اعمال اینها یا به خاطر تکتف و امثال اینها، اعمال اینها با قطع نظر از شرطیت ولایت، با قطع نظر از او باطله به خاطر اینکه اجزا شرایط را نیاوردن. خب با توجه به اینکه اعمال اینها باطله، تقریب استدلال این میشه که امام علیه السلام در ذیل فرمودن که اخذ الناس بالاربع و حال اینکه اعمال اینها باطله، این لا یکون الا به اینکه لفظ صلات استعمال شده باشد در اعم از صحیح و فاسد. بر اساس اینکه اون مقدمه‌ای که بله مقدمه‌ای که تأثیر دارد در تقریب اول که بطلان عبادات مخالفین باشه، خود اون مقدمه از راه دیگه‌ای میتونه اثبات بشه، ممکن این را یه تقریب دیگه‌ای در برای استدلال به طایفه اول بگیریم. ولی بر اساس این تقریب هم جواب مرحوم آخوند، یعنی اشکال مرحوم آخوند، اشکال اون اشکال اول، مناقشه اول در این تقریب هم میاد، در تقریب بله هم اشکال اول مرحوم آخوند میاد، هم اشکال دوم میاد دیگه. بالاخره این که اخذ الناس به حسب اعتقاد خودشون، ولو به نظر صحیح و در واقع و در حقیقت اعمال اینها باطل هست چون شرایط و چون اجزا و شرایط را مشتمل نیست، ولی اونها که خیال میکنن اعمال صحیح انجام میدن، اخذ الناس به حسب اعتقاد اینها. پس این مناقشه دوم، مناقشه خاصی که مرحوم آخوند در تقریب در استدلال به روایات طایفه اول فرموده، این مناقشه حتی در تقریب دوم به استدلال به این روایت هم وارد میشه. مرحوم آقای تبریزی یک بله مناقشه دیگه‌ای به این استدلال، به این استدلال به این روایات همین بله اخذ الناس بالاربع می‌کردن برای قول به اعم، و اون این بود که فرمودن که ممکنه مرحوم آخوند اینجوری هم بله جواب بده، یعنی اشکال بکنه که در اینجا که در روایت در صحیحه فضل ابن یسار آمده است اخذ الناس بالاربع، مقصود از اخذ عملی که نیست، به جهت اینکه تارک الصلات و غیر اینها من العبادات عند العامه کمتر از اونی که پیش ما هست که نیست، اکثر از اونی است که پیش ما هم هست. اخذ بالاربعی در اونجا اخذ عملی نیست، یعنی عملا نماز میخوندن، عملا روزه بگیرن، اخذ عملی نیست، بلکه مقصود از در این روایت که اخذ الناس بالاربع ترک و حاضر ولایه، اخذ از جهت اعتقاد به حق، یعنی نسبت به وجوب صوم، وجوب صلات، اونایی که اشکال نکردن بلکه قبول دارن، از جهت اعتقادی نسبت به او ملتزم هستند، به حسب اعتقاد انکار نمی کنن وجوب صلات را، وجوب صوم را، ولی به ولایت که رسیدن با اینکه اهم ارکان دین هست، نسبت به این اعتقاد به ولایت ندارن. ترکو هازهی یعنی ترکو این ولایت را در مرحله اعتقاد، در مرحله اعتقاد این ولایت را ترک کردن، با اینکه بله اهم ارکان دین اینه، در خصوص این با اون تعبیرات غلیظ و شدیدی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده بود، من مات و لم یعرف امام زمانی، مات میتتن جاهلیه، این همون میت بله موت کفر هست، در حقیقت حقیقت اسلام در اونها وجود نداره. در این حال اینها اومدن رها کردن، ترک کردن، ولو نسبت به بله معصومین علیهم السلام، نسبت به اهل بیت مودت را ادعا میکنن که مودت داریم، معتقد به لزوم مودت هستن، ولی ولایت که مودت فقط که نیست، ولایت امر دیگه است غیر از مودت. اونها اعتقاد به از جهت ولایت، اعتقاد به ولایت، به لزوم اون و دخل اون در دین را ترک کردن. پس ما نمیتونیم از این تعبیر اخذ الناس بالاربع استفاده بکنیم که کلمه صلات، کلمه صوم در معنای بله صحیح استعمال نشده. با استعمال در معنای صحیح هم سازگاری داره دیگه، چون در اینجور بر اساس این مناقشه اینطور گفته میشه که روایت کنه فرموده که اینها اخذ الناس به وجوب اعتقاد به رکن به بله دخالت اینها در اسلام در دیانت و ترک و اعتقاد به دخالت ولایت در حقیقت دین و حقیقت اسلام. اینم پس در مجموع این استدلال به بله طایفه از جهت یعنی این بله این که در این مورد حتما در معنای فاسد استعمال شده باشه، در این روایات لزوما در معنای فاسد استعمال شده باشه، این را ما دلیل نداریم، بلکه می سازه با قول به صحیح هم میسازه. حاصل مناقشه خاص در این طایفه اول حاصل این شد که این مقدمه که حتما در اینجا معنای صحیح اراده نشده، لزوماً معنای فاسد اراده شده، این مورد قبول، این مقدمه مورد قبول نیست. صحیح برمیگرده میگه نه، اینجا هم در معنای این الفاظ عبادات در معنای صحیح استعمال شده. این نسبت به طایفه اول، مناقشه در استدلال به طایفه، مناقشه خاص در استدلال به طایفه اول. نسبت به طایفه دوم که روایت ده صلات ایام اقرائت باشه، اشکال خاصی که به استدلال به این طایفه وارده اینه که در این روایت نهیی که وارد شده نهی مولوی نیست، تا صحت اون متوقف بر مقدور بودن متعلق باشه. اگه نهی مولوی بود، از جهت اینکه در متعلق او قدرت شرطه و صلات حائض، صلات مقدور حائض نیست، صلات صحیح مقدور حائض نیست، شما به نتیجه میرسیدید. ولی نهی در اینجا که نهی مولوی نیست تا صحت اون متوقف بر مقدور بودن متعلق باشه، بلکه نهی ارشادیه، یعنی ارشاد به اینه که زحمت نکش، نماز از تو ساخته نیست، تو نمیتوانی نماز بخوانی، نماز مقدور تو نیست، قدرت بر انجام نماز در ایام حیض نداری، اینکه نماز نخون ارشاد به اینه که از تو قابل تحقق نیست. بله با این که اونی که اشکال ایجاد میکنه اینی که نهی ارشادیه، نه نهی مولوی. اگر کسی بگه که خب ظاهر نهی که تعلق میگیره به عنوانی اینی که نهی مولوی باشه، حملش بر ارشادیت خلاف ظاهره. مرحوم آخون یه شاهد ذکر میکنه، قرینه ذکر میکنه برای اینکه نهی اینجا نهی ارشادیه. شاهد اینه، فرموده شاهد بر اینکه نهی در اینجا نهی تکلیفی مولوی نیست بلکه نهی ارشادی هست، شاهدش اینه که اگر نهی مولوی باشه باید در مواردی که زن حائض این نماز را من التکبیره الی تسلیمه انجام بده، حالا یا با وضو یا حتی بدون وضو، یا حتی مسما رو انجام بده، ارکان را با تمام اجزا و شرایط یا ارکان را با بعضی از اجزا و شرایط انجام بده که یسما عادتاً عند العرف بالصلاة. در این مورد که زن اینها رو انجام میده، تکبیر التسلیمه رو انجام میده، ولی نه به عنوان صلاتی، نه به قصد قربت، بلکه همین صورت عمل رو انجام میده برای تعلیم به فرزندش، یاد بده که نماز میخونن اینجوری انجام میدن. لازمه مولوی بودن نه اینه که بگیر این زن حائض در این عملش مرتکب معصیت شده، این کار حرام ذاتی را انجام داده، و حال اینکه این معنا قابل التزام نیست. تعبیر مرحوم آخون اینه که لا اظن ان یلتزم بهی المستدل بر روایه، اون کسی که به روایت استدلال کرده به این لازم ملتزم نیست. این نشون میده که نهی در اینجا نهی مولوی نیست، نهی تکلیفی نیست، نهی ارشادیه. خب نهی ارشادی که شد، از همون اول این نهی ارشاد به این هست که تو قدرت نداری بر انجام دادن نماز. خب این دیگه، این که قدرت بر انجام دادن نماز نداری، این کلمه صلات در صحیح استعمال شده باشه مشکلی نداره. حضرت ارشاد فرموده است که شما به صلات صحیح قدرت ندارید، عاجز از صلات صحیح هستید. این بله مناقشه ای است که مرحوم آخون در بله مرحوم آخون به عنوان اشکال خاص در طایفه ثانیه فرموده. نسبت به این مناقشه مرحوم آخون ممکنه کسی اشکال بکنه. اشکال اینه که همونطور که در نهی مولوی مقدور بودن متعلق شرطه، در نهی ارشادی هم شرطه. اگر کسی قدرت نداشته باشه به او بگن این کار رو انجام نده، معنا نداره، این لغو دیگه. کسی که ولو ارشادم باشه، در جایی که شخص قدرت نداشته باشه بر انجام عمل، نهی ارشادی از به نسبت به عاجز هم معنا نداره. کسی که عاجزه به او بگن که این نماز بله نسبت به کسی که عاجز نسبت به امری هست به او بگوین که این رو انجام نده، ارشاد بکنن، این معنا نداره. عاجز دیگه، وقتی که عاجزه خودش هم میدونه دیگه، ارشاد نه، وقتی که عاجز بود قدرت نداشت، خودش میدونه که نمیتونه انجام بده، معنا نداره که ارشاد باشه. این یه اشکالی است که اینجا شده. مرحوم تبریزی هم گفته این اشکال جواب داره، جوابش واضح به همون بیانی که شما فرمایید. اون مواردی که شخص عجز داره و قدرت نداره گاهی محرز هست برای خود طرف، در اون مورد بله خطاب ارشادی، یه مولا بخواد خطاب ارشادی بکنه به این، بگه شما این را انجام نده چون قدرت نداری، اونجایی که عدم القدره ای محرز باشه درسته. ولی در مثل محل بعد این عدم القدره که محرز نیست، عدم القدره از خود همین خطابات به دست می آید دیگه. در مواردی که شخص قدرت واقعا قدرت ندارد، حقیقتا قدرت ندارد، ولی عدم القدره و عجز برای او محرز نیست، خطاب ارشادی مولا بکنه به این که در اینجا لازم نیست عمل رو انجام بدی به این غرض که تو قدرت بر انجام اون نداری، این لغو نیست، بلکه امر، بلکه مصحح داره، مبرر داره. کما هو الحال در نواحی ارشادیه عرفیه، در جاهایی که طرف خطاب مخاطب ملتفت به عجزش نیست، عجزش را احراز نکرده است. اینم بله وجه چهارم. وجه پنجم برای اثبات قول للعب، استدلال به اینه که در عباداتی که بعضی از افرادش مکروه هستند مثل صلات در حمام، نظر به این به ترک این عبادات تعلق میگیره. لا اشکال فی صحت تعلق نظر به ترک عبادت مکروه، مکروه به هم معنای اقل و ثواب، مثل صلات در حمام، لا اشکال فی صحت تعلق نذر و فی تحقق الحنس نذر، به انجام دادن نذر کرده نماز در حمام نخواند و بعد رفته در حمام نماز خونده، حنس نذر محقق می شود، هم نذر منعقد می شود هم حنس نذر به ایجاد العمل محقق میشه. و این تحقق و نذر و یعنی انعقاد نذر و تحقق الحنس به ایجاد عمل، لا یکون الا به اینکه متعلق نذر صلات اعم از صحیح و فاسد باشه، صلات فاسد باشه، و الا اگر متعلق نذر خصوص صحیح باشد حنس نذر قابل تحقق نیست، بلکه بالاتر خود نذر هم قابل تحقق نیست، چون یلزم من وجودهی عدمه و کل ما یلزم من وجودهی عدمه محالون. این وجه بله وجه پنجم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.